روی رادیو گفتگو تنظیم هست و انشاءالله شرمنده شما دوستان خوب شنونده نشیم با برنامه هایی که تقدیم حضورتون میکنیم. اگر دوست دارید برنامه های ما رو پیگیری بفرمایید، حتما شما همراهان رادیو گفتگو میتونید با نصب برنامه کاربردی ایران صدا روی تلفن همراه خودتون شنونده برنامه های مورد علاقتون که از این شبکه پخش میشه باشید. کافیه که به سایت رادیو گفتگو به نشانی رادیو گفتگو .ir مراجعه بفرمایید و این برنامه کاربردی رو روی گوشی تلفن همراه خودتون نصب کنید. یک تشکر ویژه دارم از شما شنوندگان عزیز و ارجمند اگر با ما بمانید تا ساعت 22 بدون خط خوردگی و همکارانم به صورت زنده.
بفرمایید.
خواهش می‌کنم در مورد این خبری که امروز به همایش
اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید.
چون خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
چه سری برنامه بدون خط خوردگی هست؟ خواهش می‌کنم توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی. بدون خط خوردگی.
به نام یگانه هستی بخش سلام عرض میکنم خدمت همه شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، به ویژه برنامه بدون خط خوردگی. من رضا فرخی خوشحالم که با برنامه دیگر در 25 مهر ماه به صورت زنده از رادیو گفتگو همراه شما هستم. ما در بدون خط خوردگی 25 مهر ماه به چه موضوعاتی میپردازیم؟ دیپلماسی در میدان، مرحله دردناک معادلات حزب الله برای رژیم صهیونیستی، رخنمایی از کابوس صهیونیسم، الکترال به جای رأی مردم در آمریکا و ادامه بررسی پرونده هفته کلام در همتنیده مسکن در ایران. با ما تا پایان بدون خط خوردگی همراه باشید. خب در برنامه امشب بدون خط خوردگی یک سوال پیامکی داریم و می‌خوایم بریم سراغ انتخابات 2024 آمریکا و از شما درباره این انتخابات بپرسیم و احزاب در آمریکا. سوالمون این هستش: از نظر شما فرق جمهوری خوان و دموکرات‌ها در آمریکا چیست؟ گزینه یک، هر دو ابزار نظام سلطه هستند. گزینه دو، هر دو مجری صهیونیسم جهانی هستند. شماره پیامک 3010-35 منتظر ارسال گزینه مورد نظر از سوی شما. 3010-35. خب نگاهی داشته باشیم به خبرها. آقای دکتر پزشکیان رئیس جمهور کشورمون امروز در صحبت‌هاشون به سراغ معضلات پایتخت رفتن و گفتن ادامه وضعیت فعلی زندگی را برای مردم تهران غیر ممکن می‌کند. اشاره داشتن به موضوعات مختلفی که در تهران ما شاهدش هستیم به خاطر تراکم بالای جمعیت، کمبود منابع آبی و برخی از چالش‌های دیگری، که اشاره بسیار درستی هستش. امیدواریم که حداقل برای ترافیک و حمل و نقل تهران به ویژه در این ایام سرد سال که منجر به شکل‌گیری پدیده محدود فوتوشیمیایی و وارونگی دما می‌شود، چاره‌ای بشود. حالا کارشناسان در این باره صحبت می‌کنند و بر لزوم برقی سازی سیستم حمل و نقل پایتخت و ورود خودروهای برقی به خیابان‌های پایتخت خیلی تاکید دارن و موضوعات دیگری که انشالله حتما سعی می‌کنیم در بدون خط خوردگی هم در برنامه‌های آینده با آنها بپردازیم. خب بریم به سراغ سلسله سفرهای آقای دکتر عراقچی وزیر خارجه کشورمون که قرار هست به مصر و ترکیه علاوه بر لبنان سفر کنن، امروز هم در اردن هستن. در این باره میخوایم گفتگو کنیم با آقای دکتر مصطفی مصلح زاده، سفیر اسبق ایران در اردن. سلام و عرض ادب. آقای دکتر سلام و عرض ادب، به بدون خط خوردگی خوش آمدید.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
سپاسگزارم از همراهیتون. آقای دکتر، خب اگر بخوایم نگاهی داشته باشیم به این سلسله سفرها، تأثیرش رو در فعال شدن دیپلماسی منطقه ایران چقدر میدونید و این موضوع چگونه میتواند موجب توقف جنگ در غزه شود؟
یه لحظه من صدای شما رو ضعیف دارم.
بله آقای دکتر اشکال نداره، من دوباره سوال خدمتتون عرض میکنم.
الان خوب شد؟
بله خب خدا رو شکر. آقای دکتر، خب اگر نگاهی داشته باشیم به سفرهای پیاپی و این سلسله سفرهای آقای دکتر عراقچی در بین کشورهای منطقه، این سفرها رو چقدر در فعال شدن دیپلماسی منطقه ایران، تبیین نگاه ایران به تحولات و همچنین توقف جنگ در غزه موثر میدونید؟
خب بسم الله الرحمن الرحیم. خب این که شکی نیست، هر سفری طبیعتاً این تأثیر رو داره، این از این جهت شکی نیست.
بله
اتفاقاً به نظرم میاد که
بله،
ما یه مقدار به نوعی میتونم بگم که هنوز عقبی.
درست.
یعنی بله، این کارها که باید انجام میشد وقتی که جنگ
بله
7 اکتبر شروع میشد، در حقیقت ما باید به کلیه 56 کشور مسلمان سفر میکردیم.
درسته. بله
نکردیم این کار رو. یعنی اینکه الان داره انجام میشه، بایستی متوجه باشیم که خیلی کمبود داشتیم توی این سفرها.
بله
و هنوز هم این کافی نیست دیگه. یعنی شما کماکان باید منتظر باشید که، یعنی درخواست کنید. من پیشنهادم اینه که صدا و سیما این فرایند رو به نوعی گفتمانسازی کنه که ما یک سال خلاص عقبیم.
بله.
کلیه کشورهای اسلامی باید وزیر خارجه سفر کنه و تازه بله، نه فقط کلیه کشورهای اسلامی، ما تعداد زیادی کشورهای دیگر رو هم باید تو لیست بیاریم. یعنی بله، کشورهایی هستن تو آمریکای جنوبی مثل ونزوئلا، مثل نیکاراگوا، مثل کوبا،
حتی بعضی از کشورهای اروپایی هم به نظر میرسه که حالا یا به تدریج دارن موازشون رو عوض میکنن، شاید سفر به این کشورها هم حتی لازم باشه.
بله من هم به تدریج میخواستم بگم کشورهای آفریقایی
بله،
کشورهای اروپایی، کشورهای آسیایی غیر از مسلمان ها.
بله.
یعنی الان بحرانی که به وجود اومده نیاز به یک، یعنی میگم ابتدا کردیم ولی خب الان بحران به بالاترین درجهش رسیده.
بله.
و این نیاز به یک دیپلماسی بسیار بسیار فعال، اونم نه فقط سفر. من تازه سفرش دارم میگم و خیلی کارهای دیگه هم
اتفاقا همین از ابعاد دیگر این کارهایی که باید انجام بشه برای ما بفرمایید به نظرتون، ببیشه تو بحث دیپلماسی عمومی.
بله یعنی ما به جز دیپلماسی سفر طبیعتا یه دیپلماسی رسانه‌ای داریم که تو دیپلماسی رسانه‌ای میتونه بلوجستی که این سفرها باشه.
بله بله تکمیل کنند
که اون وقت آری که شما تو سفر انجام میدید در حد یا حد دستر 2 روزه، ولی این باید در طول سال تداوم پیدا کنه.
درسته.
این رسانه ها هستن که باید اینو تداوم بدن.
بله.
ولی ما متاسفانه نه فقط تو بخش سفرها عقبیم، تو بخش رسانه ای هم عقبیم.
درسته.
یعنی همین که من میگم ما بایستی بخوایم که این
بله
سفر رو انجام بشه، بعد اون وقت باید پیگیری بشه از طریق رسانه ها.
بله.
پیگیری از 2 وجه.
بله.
یک، آیا توافقاتی که در این سفرها شده انجام میشه یا نه.
بله.
یک، دو، عواملی که باعث میشه که سفرها بی اثر بشه با اون عوامل باید برخورد بشه، ولی دیگه دوباره نمیشه سفر کرد.
بله.
این بخشش رو باید سپرد به دیپلماسی رسانه‌ای.
بله.
که مواظب باشن که الان مثلا سفر انجام شد و به توافقی رسید، به فرض هم که توافق اجرا بشه، یعنی پیگیری بشه که اجرا بشه، عواملی میاد و این در حقیقت موفقیت های سفر رو میتونه از بین ببره. خب بله. اونم باز دوباره تداومش به بخشش به رسانه است که اشاره کردم، بخشش به ابزارهای دیگه است. بله. یعنی مثلا فرض کنید که معلوم شده دو تا از دیپلماسی گفت، یه دیپلماسی اقتصادی هم باید بیاد در کنار این دیپلماسی. وقت دیپلماسی اقتصادی چی کار میکنه؟ دیپلماسی اقتصادی میاد دنبال این هست که یه قراردادهایی که میشه مکمل اون قرارداد قرارهای سیاسی.
بله.
شروع کنه برای مثلا فرض کن الان اردن.
بله.
حالا به عنوان کیس استادی که الان شما مطرحش کردین، شما فرض کنید که تو این سفر یه توافقات سیاسی صورت میگیره، اما این زمانی میتونه تکمیل بشه که به یک توافقات اقتصادی برسه. یعنی وزارتخونه های اقتصادی، نهادهای اقتصادی باید یه سری پروژه تعریف کنن که خب باز در این زمینه ما متاسفانه عقبی. یعنی الان شما مثلا بگید که وزارت نیرو، الان وزارت نیرو مثلا در عراق پروژه داره، آیا در اردن هم پروژه داره؟
بله.
خب این اگر شما بتونید
صادرات خدمات فنی مهندسی منظورتونه؟ بله.
هم فنی مهندسی و هم پروژه های کلان دیگه، مثل نیروگاه، مثل پتروشیمی، مثل خیلی مزیت هایی که ما داریم و میتونیم در کشورهای دیگه مثل زدن سد
درسته.
و زدن جاده و ساختن مسکن.
بله.
خب اگر که ما از این پتانسیل ها استفاده نکنیم، خب در حقیقت رابطه سیاسی به تنهایی که باعث توسعه روابط نمیشه که.
بله.
یعنی با همه وزارتخونه ها موظف میشن پروژه تعریف کنن برای مرحله اول کشورهای اسلامی، مرحله دوم کشورهای مثلا آفریقایی غیر مسلمان.
بله.
کشورهای آمریکای جنوبی.
بله.
پروژه تعریف کنن، باید موظف بشن. یعنی این وزارتخونه های ما همین مسائل داخلی خودشون گرفتارن و بسیاریشون توجه ندارن که پتانسیل های ما داریم، که این پتانسیل ها در کشورهای دیگه قابل بهره برداری و مورد نیاز اونهاست.
بله. سپاسگزارم.
پس می‌بینید که راه‌های مختلف وجود داره.
بله. ممنون و متشکرم از شما، از همراهی شما آقای دکتر مصلح زاده. با شما خداحافظی می‌کنیم.
موفق باشید.
اشاره خوبی فرمودند به این که به هر صورت لازمه دیپلماسی گسترش روابط هست. شما همچنان شنونده برنامه بدون خط خوردگی از رادیو گفتگو هستید.
در محضر قانون یک رسیدگی عادلانه ای رو تجلید.
رسالت مسئولین ما امروز اینه، باید یک اقداماتی عاجل صورت بگیره.
دانشگاه موتور محرکه و پیشران توسعه
با ما آگاه خواهید شد از زوایای پنهان مسائل روز کشور. نقد و نظر و نگاه تحلیلی و تبیینی با حضور مسئولین و کارشناسان.
پرچمدار مواجهه با گفتمان زورگویی آمریکا در دنیا و در منطقه است.
شنبه تا چهارشنبه ساعت 19 بدون خط خوردگی رادیو گفتگو روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. بدون خط خوردگی.
خب شما شنونده برنامه بدون خطخوردی از رادیو گفتگو هستید. من چون همیشه گفتم اگر موضوعات پیشنهادی هم دارین در کنار تمام موضوعات و مسائلی که ما در روند برنامه بهش میپردازیم حتما برای ما ارسال بفرمایید. یک شنونده‌ای داریم با پیشماره 0938 آخرش هم 59، شنونده پای ثابت برنامه بدون خطخوردی هست. شروع پیامکاش هم فکر کنم برای روزایی که من هستم اینه، آقا رضا، و خودش پیشنهاد داده که حتما به موضوعات حوزه اجتماعی بپردازیم، به ویژه مباحث مربوط به ازدواج و مسائلی از این دست. من قول میدم به این شنونده اون که حتما به این موضوعات هم در ادامه برنامه های بدون خطخوردی در روزهای آینده، در شبهای آینده بپردازیم. اما بریم به سراغ سوال پیامکیمون. از شما پرسیدیم که از نظر شما فرق میان جمهوری خوان و دموکرات‌ها در آمریکا چیست؟ گزینه یک، هر دو ابزار نظام سلطه هستند. گزینه دو، هر دو مجری صهیونیسم جهانی هستند. 301035 منتظر پیامک شماست. یکی از شنوندگان از کرمان با پیشماره 0913 آخرش 30 گفته جواب گزینه دو مناسب تر است، یعنی هر دو مجری صهیونیسم جهانی هستند. آخر ما شاهد شایع پراکنی های بسیاری بودیم از سوی رسانه های غربی و رسانه های وابسته به رژیم صهیونیستی مبنی بر به هر حال مسائلی که برای سردار قانی به وجود اومد، و شایعات زیادی رو در این باره شنیدیم. در این باره و مسائل رسانه‌ای این موضوع می‌خوایم گفتگو کنیم با آقای سید علیرضا آل داوود، کارشناس مسائل رسانه. سلام و عرض ادب، به بدون خطخوردگی خوش آمدید.
به نام خدا، عرض ادب و سلام احترام دارم خدمت شنوندگان از برنامه، همچنین شما مجری محترم، در خدمت شما هستم.
عرض احترام، سپاسگزاریم با ما همراه هستید. یک بخشی رو بشنویم، آماده داریم برمیگردیم گفتگو رو با آقای آل داوود آغاز میکنیم.
اطلاعاتی که تو الان داریم به ما میگه که یه اتفاق افتاده که داره پنهان میشه. ممکنه که دنبال مسیر انتقال امنش به تهران باشن، اون فقط مجبور شده باشه، یا اینکه نه، مثل همون نصرالله کشته شده و تا ساعتی و روزهای دیگه شاید خبر دقیقش بیاد.
احتمالاً او در بازداشت هست و ممکنه خودش یا بعضی از دستیارانش عوامل اسرائیل بوده باشن.
فرمانده سپاه قدس جمهوری اسلامی که اثری ازش نیست. به نظر من خود جمهوری اسلامی هم هنوز از سرنوشت فرماندهش خبر نداره.
قانی تحت بازجوییه. اسکای نیوز عربی هم گفته که قانی زیر بازجویی سکته قلبی کرده و به بیمارستان منتقل شده.
من معتقدم که بین جمهوری اسلامی و اسرائیل بر سر مسئله قانی یک در واقع چالش، یک چالش امنیتی در حال رو دادن هست. اسرائیلی ها سعی میکنن که مسئله جاسوس بودن قاآنی مورد توجه قرار بگیره.
اسماعیل قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه هم در زمان حمله به زاهیه برای کشتن هاشم صفی‌الدین در محل حضور داشتند و کشته یا زخمی شدند.
اسماعیل قاآنی کجاست؟ به من جواب بدین. دوباره ازتون میپرسم آقای همایون، اسماعیل قاآنی کجاست؟
خب صحبت‌های برخی از رسانه‌های غربی و گمانه‌زنی‌هاشون رو شنیدیم که در واقع میتوان اطلاق کلیدواژه دروغ پراکنی رو به اونها داشت، و در این باره می‌خوایم گفتگو کنیم با آقای سید علیرضا آل داوود. سلام و عرض ادب.
خب بنده مجدداً عرض ادب و سلام احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز برنامه، همچنین شما مجری محترم.
بله آقای آل داوود، شنیدین این بخش رو دیگه، گویای همه
بله،
چیز بود.
بله.
یکی این مسئله مطرح میشه که از چه تاکتیکایی استفاده کردن برای اینکه این دروغ رو در ذهن مخاطبشون جا بیاندازن، و پشت پرده آن چه بود؟
ببینید، رژیم جعلی صهیونیستی بعد از شکست‌های مفتزهانه‌ای که در صحنه میدان و نبرد از ایران در وعده صادق یک و دو، از حزب الله لبنان، از حماس، از فرزندگان غیور یمنی و عراقی الان خورده، راهی جز تولید اخبار جعلی برای اینکه به حالا مزدوران خودش در هر جای عالم و ارتش تروریستی خودش بخواد روحیه بده، خب از این اخبار جعلی استفاده میکنه. اما عملیات شناختی اطلاعاتی که اخیراً انجام دادن در این چند هفته در خصوص سعد آقاعانی، مخصوصا بعد از ترور سید حسن نصرالله و شهادت ایشون، چند تا محور داشت. اولین محوری که اینا دنبال میکردن ترس در جبهه مقاومت بود که بگن خب آقا بعد از سید حسن نصرالله ما فرمانده سپاه قدس ایران رو هم زدیم، و این رو دنبال میکردن که با این پروپاگاندای رسانه‌ای و تولید اخبار جدی و شایعات یک شاهماهی سرخ دودی بسازن. در حوزه سوگیری های شناختی یا جنگ شناختی الان در بالاترین سطحش ما یک سری از تکنیک هایی داریم به عنوانش که یکی از اینها شاهماهی سرخ دودی هست که بله. انحراف یک مطلب مهم توسط یک مطلب انحرافیه که میتونه یک خبر جدی باشه، مثل همین دروغ هایی که الان شنیدیم که رسانه های کذاب بله. فارسی زبان خارج مرزها در خصوص های سعد آقاعانی گفتن. پس این یک عملیات شناختی اطلاعاتیه که اینا انجام دادن. دومین نکته، چون خودشون هم نمیدونستن چه اتفاقی افتاده، این عملیات چرا بهش میگن عملیات اطلاعاتی در بستر رسانه؟ خب یکی از این شگفت‌های رژیم صهیونیستی و در لبه جنگ‌های ترکیبی و جنگ‌های شناختی اطلاعاتی که الان در دنیا هست، این در صحنه نبرد برای اینکه یک فرمانده رو اینها پیدا بکنن یا ببینن سرنوشتش چی شده یا عملیاتی که انجام دادن به چه نتیجه رسیده، شروع میکنن به پروپاگاندای محاسباتی و ایجاد اخبار جعلی برای اینکه طرف مقابل برای حقانیت خودش هم شده بیاد از فرمانده خودش رو نمایی بکنه. مثلا میگن آقا ایشون نه الان لبنان، الان ایشون یمنه، الان تو ایرانه. خب
بله.
و چرا اومدن هی تهمت جاسوسی اینها زدن؟ گفتم یکی از دلایلی که اینها داشتن این بود که میخواستن ایران رو تحریک کنن، جبهه مقاومت رو تحریک بکنن، که ایران هم به درستی دست اینها خون در این بحث جنگ اطلاعاتی که آمد و در دام اینها نیفتاد، چون اینها میخواستن ببینن که این عملیاتی که اینها اجرا کردن در بحث فضای شایع پرکنی در خود سعد آقاعانی ایران چطور جواب میده. این خیلی مسئله مهم بود که ایران هم بسیار هوشمندانه اینجا عمل کرد و در دام تور اطلاعاتی عملیات شناختی اطلاعاتی رژیم صهیونیستی قرار نگرفت. نکته دوم بحث ترساندن مردم و ایجاد شایعه این که خب ما الان فرمانده شما رو زدیم، دیگه شما بی‌پناه شدید، شما الان بی‌دفاعید وقتی فرمانده نباشه. خب
بله.
این مسئله خب در جنگ امروز خیلی حائز اهمیته، مخصوصا اینها از این شما میگم رژیم صهیونیستی چند هفته بعد از ترور شهید نصرالله الان دیگه کم کم داره نشونهاش مشخص میشه که خودشون هم فهمیدن چه خفت بزرگی کردن. ببینید اینها فکر میکردن که بعد از ترور سید حسن نصرالله، ترور جانشین ایشون و حالا اینجوری که خودشون ادعا میکنن، به اضافه اینکه رهبران حزب الله اینا میتونن عملیات رو متوقف کنن، امروز به این نتیجه رسیدن که نه تنها متوقف نشده بلکه الان دامنه درگیری ها گسترده تر شده. امروز ما شاهد هستیم که حزب الله لبنان در عملیات مقتدرانه و شجاعانه و هوشمندانه وعده صادق رو توسط ایران، خب الان امروز خبرهای اومده بود که اصلا با کمبود موشک پدافندی رو شدن اینها، و الان آمریکایی‌ها هم که به الان چند روزه دارن مانور میدن این سیستم تات، سیستم پدافند هواییشون. خب این که قبلا تو اوکراین بود، این که قبلا سال 2019 به رژیم صهیونیستی داده بودن، خب همین سامانه هم نتونه شده موشک های ایران تا باوریش رو حفظ بکنه. ببینید پس برای سربت بحث سوم، محور سوم، سرپوش گذاشتن و شکستاشون بود. ببینید بالاخره اینها یک مسئله رو در فقه شیعه در بحث تشیع به عنوان پیروزی خون در شمشیر که ما از صحرای کربلا این رو داریم به عنوان یک راهبرد حیات بخش و یک کلام روایت برای تشیع و اسلام، این رو نمیفهمن. اینا فکر میکردن مثلا سال 98 شهید حاج قاسم سلیمانی ما میان در یک سفر دیپلماتیک، نه سفر رسمی، میان در راه فرودگاه بغداد ترور میکنن، فکر میکردن که کار جبهه مقاومت تموم میشه، اما دیدن که نه، اسماعیل غانی آمد و جبهه مقاومت نه تنها کارش تموم نشد بلکه قوی تر شد. بعد از سید حسن نصرالله همینطور، حتی ما این رو داریم در جنگ تحمیلی در بحث 8 سال دفاع مقدس هم اینو داشتیم، خب که ما ملتی هستیم که حالا به قول شهید آوینی یه جمله دارن فرمان که در عالم رازی هست که جز به بهای خون فاش نمی شود.
بله.
اینها نمیدونن که جز به بهای این خونها رازهای عالم داره برملا میشه، راز عالم بر ضد اینهاست.
بله.
خب در فضایی که الان ما زندگی میکنیم. پس ببینید این سه مرحله رو داشتن برای تولید شایعات و ما در حوزه جنگ شناختی یک بحثی هم داریم بنای بی‌اعتبارسازی منبع.
بله.
ببینید به لطف خدا
خیلی کوتاه 20 ثانیه فرصت دارید.
ببینید اینها بی‌اعتبار شدن در چشم مخاطب. این رو به شما بگم بعد از تصاویری که از صدا قانی روز گذشته در تشییع پیکر پاک شهید نیسروشان منتشر شد توسط ایران که کاملا هوشمندانه بود، این رسانه‌ها به نظر من بی‌اعتبار شدن. امروز هم تلاش میکنن که دست و پاهایی بزنن، ولی خب این اتفاق افتاده و این وعده خداست که دشمنای ما از احمقای رو زمین خلق شد.
سپاسگزارم از شما آقای عالی داوود، کارشناس مسائل رسانه، باهاتون خداحافظی میکنیم.
خواهش میکنم، خدا نگهدار. خدا.
شما همچنان شنونده برنامه بدون خطخوردگی در 25 مهر ماه به صورت زنده از رادیو گفتگو هستید. یه بار دیگه سوال پرمکرر خدمتتون عرض می‌کنم. از شما پرسیدیم از نظر شما فرق میان جمهوری خوان و دموکرات‌ها در انتخابات آمریکا چه هست؟ یک هر دو ابزار نظام سلطه هستند و هر دو مجری صهیونیسم جهانی هستند. 3010-35 منتظر ارسال گزینه مورد نظر شماست. خب بریم به سراغ اتفاقاتی که در منطقه و به ویژه در معادلات منطقه‌ای رخ داده با توجه به حملات اخیر حزب الله لبنان. و من دیروز داشتم فکر کنم میدلیست رو میخوندم، همین دیشب بود که گفته بود حزب الله لبنان عنوان کرده بود که وضعیت دردناکی در انتظار رژیم صهیونیستی در صورت ادامه تجاوزهاش به لبنان هستش. در این باره میخوام گفتگو کنیم با آقای هاشم موسوی، کارشناس مسائل سیاسی. سلام و عرض ادب.
سلام عرض ادب خدمت شما، در خدمت شما هستم. بفرمایید
آقای موسوی. در گام اول این سوال مطرح می شود، این که میگوید وضعیت دردناکتر از امروز هم در انتظار رژیم صهیونیستی هست، منظورش چه موضوع، چه اتفاقات جدیدتری است که می تواند در مقابل رژیم صهیونیستی رقم بزند؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما عرض شود که اون چیزی که ما تو این معادله دو هفته‌ای داریم شاهدش هستیم، تا دو هفته قبل رژیم صهیونیستی احساس برتری نسبت به حزب الله و مقاومت توی لبنان داشت به واسطه عملیات هایی که تو بحث انفجار توی پیجرها صورت داد، بحث ترور فرماندهان ارشد و شخص دبیر کل آقای شهید حسن نصرالله، احساس کرد که شاکله حزب الله اصلا پاشیده و قدرت تصمیم گیری، قدرت تصمیم سازی توی عرصه صحنه و جنگ رو نداره. به همین خاطر سعی کرد بمباران‌های شدیدتری انجام بده و ورود زمینی داشته باشه، ولی مشاهده این هستیم که بلافاصله که ورود زمینی داشت مواجه شد با تله‌های انفجاری که حزب الله برای اونها در نظر گرفته بود و انهدام تانک‌ها و ادوات نظامی اونها. خب این اتفاق اونها رو با یه شوکه بزرگی مواجه کرد که هنوز نتونسته ساختار ارتباطی حزب الله رو از فرمانده‌ها و نیروها به دست بیاره. نکته بعدی که قابل خیلی توجهه اینه که حزب الله تو این دو هفته اخیر، یعنی از یک ماه اخیر، سعی کرد یه حالت انقباضی بگیره نسبت به نیروها و ارتباطات خودش. شما نگاه از دو هفته قبل رژیم هر عملیاتی که داره توی بیروت و جای دیگه انجام میده برای ترور فرماندهان ناموفق بوده. این نشون میده که حزب الله توانسته نظارت روی مجموعه های خودش و حالت انقباضی خودش رو در پیش بگیره و کمترین آسیب رو داشته باشه. از اون طرف رژیم هم اخبار و اطلاعاتی نسبت به تحرکات حزب الله در بیروت و جنوب بیروت نداره، به خاطر همین تحرکات نظامی و انفجارها و جنگنده هایی که باید حالا مراکز حزب الله رو منفجر بکنن مشاهده شدیم که تو این دو هفته به حداقل خودش رسیده. از اون طرف عملیات دو شب پیش حزب الله، عملیات ترکیبی پهبادی که حزب الله این دفعه از دو نوع پهباد استفاده کرد، پهباد حالا انتحاری و حالا به گفته خود رژیم، حالا حزب الله زیاد این قضیه رو اعلام نکرده، پهبادایی که حالت موشک دارن و با خودشون موشک هم میکنن که تیپ محل آموزش تیپ گولانی و نزدیک حیفا مورد حمله قرار داد. حالا اون چیزی که رژیم داره اعلام میکنه بیش از 100 نفر زخمی شدن که معمولا رژیم کشته های خودش رو به صورت کم کم اعلام میکنه و خیلی بعیده اون انفجاری که تو اونجا تو سالن غذاخوریش و جای دیگه صورت گرفته تنها 3 تا 4 تا کشته داشته باشه.
درسته.
اون چیزی که حالا آمبولانس ها و چیزهای دیگه که تو محل حاضر شدن به نظر میسه بالای 10-15 نفر کشته وجود داره که رژیم سعی میکنه این کشته ها رو به مرور زمان تو جاهای مختلف